الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر ما شک بکنیم عرفاً سعی بین صفا و مروه متقوم هست به استیعاب حقیقی که از ابتداء کوه صفا جزئی از بدنمان بچسبد به کوه و شروع کنیم در سعی تا مروه برسیم و جزئی از بدنمان به کوه مروه بچسبد. این لازم هست یا استیعاب عرفی کافی است؟ شبیه آنچه که در باب وضع کفین در حال سجود هست که میگن استیعاب دقیق حقیقی لازم نیست، استیعاب عرفی کافی است، ولو فشار نده دستش رو به جوری که جمیع اجزای کف دست به زمین بچسبد. اگر شک کردیم در سعی، استیعاب حقیقی لازم است یا استیعاب عرفی کافی است؟ عرض کردیم بنابر نظر مشهور میشه شبهه مفهومیه از سعی و بین الجبلین، و شک که در سعه و زیغ تکلیف میشه که آیا بر من واجب است سعی در 501 متر یا سعی در 500 متر. اون یک مترم به خاطر استیعاب حقیقی هست. اگر استیعاب حقیقی لازم بود سعی در 501 متر واجب میشه، اگر استیعاب عرفی کافی بود سعی در 500 متر واجب میشه، و این میشه اقل و اکثر ارتباطی. فلا تغفل ولا تقل که مشهور در دوران الامر بین التعیین و التخییر قائل به اصالت الاحتیاطند، پس اینجا هم باید قائل به اصالت الاحتیاط بشن. نخیر، دوران امر بین تعیین و تخییر مثل این میمونه، من نمیدونم بر من واجب خصوص صوم ستین یومن یا واجب است احد الامرین، اما صوم ستین یومن او اطعام ستین مسکینن، که اگر من اطعام کنم ستین مسکینن را و واجب صوم باشد هیچ چیز از واجب را نیاوردم، بلکه مباینه با واجب را آوردم. اما اینجا اقل و اکثر ارتباطیه، من بالاخره اگر استیعاب حقیقی نکنم استیعاب عرفی بکنم 500 متر رو بین الجبلین سعی کردم، نیم متر از این طرف نیم متر از اون طرف رو سعی نکردم، ولی مجزی نیست سعی من مثل همه موارده اقل و اکثر ارتباطی که اگر اکثر واجب باشد اقل مجزی نیست، ولیکن جزئی از واجب را من انجام دادم. و مشهور هم در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براعت هم، ولیکن ما عرض کردیم به نظر ما این موارد شبهه مصداقی است برای واجب، و ظاهر خطاب اینه که چیزی که عرفاً برای صفر کنه سعی بین صفا و مروه بر تو واجب است. ما یستقو علیه سعی بین صفا و المروه عرفاً، واجب علیک و ما شک در امتثال داریم و لذا باید احتیاط بکنیم. و عرض کردیم مطلبی هست و اون اینه که مواردی که شک برای عرف مستقره، نه شک لنا هست بلکه شک للعرف، شک مستقر عرف هست. در این گونه موارد وجه دیگری ما ذکر می کنیم برای عدم اجتزا به مثلا سعی بدون استیعاب حقیقی، و اون وجه اینه که اصلا معلوم میشه از استقرار شک برای عرف که وضع نشده، علقه وضعیه نداره این لفظ با معنای وسیعی که شامل این مورد شک بشه. اگر این لفظ از سعی و بین الجبلین علقه وضعیه داشت با مطلق سعی ولو بدون استیعاب حقیقی، معنا نداره که عرف شک مستقر داشته باشه. باید اون معنای وسیع به ذهن عرف تبادر کنه. حالا که میبینیم تبادر نمی کنه، معلوم میشه که علقه وضعیه بین لفظ سعی بین الجبلین با این معنای موسع که شامل سعی بدون استیعاب حقیقی است بشود، همچون علقه وضعیه بینشون نیست. ما این رو در مثل شبهه مفهومی آبم گفتیم یه وقت یه مایه است، من شک دارم که عرف به این آب میگه یا آب نمک مثلا، ولی میدونم خود عرف نظر مشخصی دارد، یا به این آب میگه یا آب نمک، من تردید دارم. بله، این شبهه مفهومی ما هست که البته ما چون معتقدیم ظاهر توزع بالما اینه که یعنی توزع به ما یکون و ما ان عرفن، توزع به ما یستق علیه الما عرفن، با اون توضیحی که در جلسه قبل دادیم که گفتیم خود مولا هم به ما هو و مولا و مقنن چه بسا نمی داند که این آبی که در او دو قاشق نمک ریختیم آب است یا آب نمک. خب مولا که نمیتونه موضوع جهلش رو بهش جاهل باشه، پس معلوم میشه موضوع جهلش این واقع نیست، که اگر واقع بود، یک امر واقعی بود مولا نمیتونه بگه من اون رو نمیدونم چیه. مثل تعمم و سعیدن، خب مولا نمیتونه بگه من نمیدونم مرادم از سعید ترابه یا مطلق وصل است، چون سعید یک واقعی در ذهن مولا دارد. این سعید فقط برای تفهیم به مخاطبه، و الا مولا در ذهن خودش مفهوم مبینی رو لحاظ کرده. نمیتونه بگه من نمیدانم اون مفهوم در ذهن من چیست. اما در توزع بالما مفهوم معینی در ذهن مولا به ما و مولای عرفی نیست. او هم میگه هر چی که عرفن بگن آب. ولی ازا شاهد هم میآوردیم، میگفتیم شما نذر میکنید امروز آب نخورید، شما نذر که میکنید مولای خودتون هستید در نذر، ولیکن خودتون هم نمیدونید که این آبی که در او دو قاشق نمک ریختیم و هم زدیم عرفاً آب هست یا آب نیست. به شما میگن خب نذر کردی که این رو بخوری یا نخوری، میگه من گفتم هر چی که آبه نخورم. اگه این آب نباید بخورم، اگه آب نیست میتونم بخورم. و یعنی چی؟ یعنی متعلق نظر من اجتناب از شرب ما یکون و ما ان عرفن هست. شارم که میگه توضأ بالماء، یعنی توضأ به ما یکون و ما ان عرفن، چون شارم به عنوان یک عرف سخن میگه نه به عنوان عالم غیب. خب ولذا میگیم این شبهه مصداقیه ما یکون و ما ان عرفنه، باید احتیاط بکنیم در شبهه مصداقیه امتثال. شک که در امتثال مجرای قاعده اشتغاله و استصحاب عدم امتثال. اما حالا چیز دیگه میخواییم بگیم اضافه برمون، میخواییم بگیم یه وقت من نمیدانم عرف به این میگه آب یا آب نمک، ولی واقعا یکی از اینا رو میگه عرف. این همین بحث رو داره که ما میگیم شبهه مصداقیه، دیگران میگن شبهه مفهومیه، دیگران به براءت رجوع میکنن، ما به قاعده اشتغال. اما یک وقت هست که نه، عرف هم یا جزمن یا احتمالاً، احتمالش هم کافیست که ما احتمال بدیم عرف اصلاً در ذهن خودش هم واضح نیست. نشون میدیم این آب رو دو قاشق نمک در روز هم زدیم، سوال میکنیم از نفر اول جلسه، میگیم آقا شما دیدی آب رو برداشتیم از شیر، دو قاشق نمک هم خودتون دیدید ریختیم، شبهه مصداقیه چیزی نیست. این شبهه مصداقیه یعنی در خارج شک نداریم، در خارج شک نداریم. شما بفرمایید این آب، میگید نمیدونم. نفر دوم و هم میگه نمیدونم. آقا این چه قرن عکیدیست بین لفظ و معنا، این چه علقه وضعیه ایست بین لفظ و معنا، این چه ملازمه ذهنیه ایست بین لفظ و معنا که اصلا تبادر نمی کنه این معنای وسیع به ذهن عرف. خب این کشف میکنه که علقه وضعیه ای در کار نیست. علقه وضعیه یعنی چی؟ یعنی تبادر یک معنا از لفظ در ذهن عرف عام. نگید آقا واضع، که حالا واضع لغت مثلا عرب میگن یعرب ابن قحطان بوده مثلا، برای او مشخص بوده، برای ما مشخص نیست. میگیم اولا اکثر وضعها وضع تعینیه، نه وضع تعینی. ثانیاً وضع تعیینی هم باشه اون واضع دقیق مرز معنا رو مشخص نمی کنه، حدود معنا در ذهن واضع تعیینی هم به طور دقیق نیست، ولذا خود او هم مرزبندی نمی کنه که مثلا یک قاشق نمک بریزیم در این آب آب باشه، دو قاشق بریزیم آب نباشد. اینطور نیست. وانگهی ما بحثمون در عملیت الوضع نیست، بحثمون در ظهوره. ظهور یعنی تحقق علقه وضعیه، تحقق قرن اکید و ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا. وضع تعیینی که تنها کافی نیست برای ایجاد ظهور در یک لفظ نسبت به یک معنا، و در ذهن عرف ملازمه ذهنیه برقرار بشه، قرن اکید بشه بین این لفظ و این معنا. و این چه قرن اکیدیست که از عرف سوال کردیم گفتن نمیدونیم؟ حقم دارن بگن نمیدونیم، چون اگر بگن میدونیم دروغه. چرا؟ برای که واقعا مرز دقیق که نداره که. ما با این نمک پاش برای اینکه قاشق هم نکنیم که با این نمک پاش نمک می‌ریزیم، هی به تدریج هم می‌زنیم. عرف بگه تا یک مرحله یقینا آبه، از اون مرحله که گذشت یقینا آب نمکه، مجازفه است. ادعای بلا دلیل دقیق که نمیشه مشخص کرد، ولذا این معلوم میشه اصلا علقه وضعیه بین لفظ و معنای وسیع که شامل این آبی که در او دو قاشق نمک ریختیم اصلا شکل نگرفته، اصلا این ما یستق علیه الماء عرفن نیست. وقتی ما یستق علیه الماء عرفن نبود، پس قطع و عدم امتثال داریم. اگر شبهه مفهومیه نبود، اصلا معنا نداره رجوع به براءت بکنیم، شبهه نیست، یقین داریم به عدم صدق. عرف به خاطر اینکه شک خودش رو میبینه، یک نظر جمعی نمی کنه، ولی اگر نظر جمعی بکنه و توجه بکنن به این مطلبی که عرض کردیم، بله باید بگن این آب نیست، آب نمک هم نیست. یعنی ما وضع نکردیم لفظ آب رو بریم، ظهور نداره لفظ آب داریم، ظهور نداره آب نمک هم داریم. منطقه مبهمه است. بله؟ نه، یا آب است یا آب نمک، یعنی یا علقه وضعیه آب هست یا علقه وضعیه آب نمک. نه خیلی، نه علقه وضعیه آب هست نه علقه وضعیه آب نمک، چون علقه وضعیه به این است که توادر کند یک معنا از لفظ از ذهن عرف. وقتی توادر نمی کنه زوره، علقه وضعیه نیست. عرف شک نمی کنه، عرف شک می کنه به خاطر عدم تأمل در این مطلب. خب اون دیگه تأمل کافی نکرده. بله، یه چیز میتونید بگید، بگید شاید اگر از مولا بپرسیم، با اینکه مولا میگه قبول دارم علقه وضعیه بین آب و این و معنایی که شامل این مایع بشود وجود نداره، چون اگه علقه وضعیه بود باید تبادر میکرد به ذهن عرف، ولیکن من میخوام وضوع بگیری با اون چیزی که آب نمک نیست، علقه وضعیه بین او و بین لفظ آب نمک واقع نشده، و چون ما احتمال میدیم نظر مولا به این باشه، از اون جهت شک میکنیم. نمیدونیم نظر مولا در توزع بالما اونیست که علقه وضعیه لفظ ما بر او باشد. اگه این باشه علقه وضعیه لفظ ما بر این نیست، یا نظرش اینه که اونی که علقه وضعیه آب نمک بر او نباشد و علقه وضعیه آب انار هم نباشد، و علقه امر سلبی، علقه وضعیه اونایی که مقابل آب هستن اونها نباشد. اگه همچو احتمالی بدیم، بله خوبه، شبهه در واقع میشه شبهه حکمیه. یعنی نمیدونیم مراد مولا چیه، آیا توزع بالما یعنی اونی که علقه وضعیه هست که آب است، خب این قطعا علقه وضعیه نیست که آب است، یا اونی که علقه وضعیه نیست که آب نمک است، آب انار است و هاکذا. خب علقه وضعیه نیست که این آب نمک است، چون اونم تبادر نمی کنه به ذهن عرف، اون وقت دیگه اصلا بحث عوض میشه و میشه شبهه حکمیه و به براءت هم میتونیم رجوع کنیم، ولی خب این خلاف ظاهره، برگردوندن به امر سلبی خلاف ظاهره. ظاهرش که نه، اونی که علقه وضعی هست که آب هست. نه بسته اونا اینجا هم میتونیم یقینا اون آبهای خالص آب هست، اون که مهم نیست. مهم اینه که آیا استیعاب حقیقی اگر نبود استیعاب عرفی بود از نیم متریه که فاصله داریم با کوه صفا شروع کردیم سعی رو، نیم متری کوه مروه هم خط کردیم، نمیدونیم آیا علقه وضعیه سعابین الجبلین اینجا هست یا نیست. یه وقت من شک دارم ولی عرف میدانم نظر قطعی دارد، خب این میشه شبهه. حالا آقایی میگن شبهه مفهومیه، ما چون میگیم ظاهر خطاب اسعبین الجبلین یعنی افعل ما یست و قلعه اسعبین الجبلین، میشه شک در امتثال یجب ما یست و قلعه اسعبین الجبلین عرفه. اما اگر نه خود عرفم میگه روشن نیست، مثلا خود این نشان دهنده عدم علقه وضعی است. وقتی نشان دهنده عدم علقه وضعی بود پس یقینا سعی که درش استیعاب حقیقی نباشد ما یستق علیه السعی و بین الجبلین عرفن، و اونی که علقه وضعیه سعی بین الجبلین بین لفظ و اون معنا باشد نیست، و الا اگر بود معنا نداشت که عرف عام شک بکند. حالا این عرائض ما قبول دارم جزء شواذ کلمات هست، ولی به عنوان شبهه در نظرتون باشه که انشاءالله هم شما هم ما بلکه جوابی پیدا کنیم. اینا که شما میفرمایید و دوستان مطرح میفرمان اینها جواب این شبهه نیست. شبهه ما دو تا کلمه است، غیر از اون اشکال اول که اون فراتر از شبهه است، اون اشکال قوی است، بازگشت این شبهات به شبهه مصداقیه امتثال. این شبهه ثانیه بالاخره شبهتون خلاف مرتکز در ذهن ما هست، ولی این شبهه رو باید جواب بدیم. آقا این چه شبهه مفهومیه که معنای شبه مفهوم اینه که شاید علقه وضعیه بین لفظ و معنای وسیعی باشد که شامل این بشود، و شاید علقه وضعیه بین لفظ و معنای مضیق باشد که شامل این نشود. آخه علقه وضعیه که پشت تو قاف نیست، علقه وضعیه یعنی ارتکاز ملازمه، ارتکاز در ارتکاز قرار گرفتن یک معنا به نحوی که ملازمه ذهنیه بین لفظ و معنا شکل بگیره در عرف عام که توادر کنه این معنا از این لفظ اندسماعی، ولی توادر نمی کنه این لفظ این معنای وسیع برای آحاد عرف، و این کشف میکنه به برهان این از عدم ملازمه ذهنی. عدم ملازمه ذهنی یعنی عدم علقه وضعیه. این شبهه رو حالا انشاءالله شما جواب میدید. مفهوم آب چیه؟ مفهوم آب یعنی ما، نه مفهوم آب چیه؟ یعنی ما، خواهی شبه مفهوم ما هم هست. مفهوم مشخصه؟ اگر مفهوم مشخصه در مصداق هم که شک نداریم. پس آقا بچه حالا مثال چه فرق میکنه؟ کودک، جوان، پیر. آقا شما میتونید دقیق مشخص کنید که تا چه روزی و چه ساعتی و چه دقیقه ای و چه ثانیه ای این شخص کودک است و جوان می شود و در چه روزی و چه ساعتی و چه دقیقه ای و چه ثانیه ای پیر می شود؟ مرز دقیق داره؟ برای عرف عام مرز دقیق داره و من نمی دانم؟ دست کودکتون رو میگیرید هر روز میبرید تو فرهنگستان، میگید آقا ایشان کودک است. بالاخره تا یه روزی میگن کودک است، یه چند روز میگن نمیدانیم، بعدش میگن حالا میدونیم دیگه جوان است. یک چند روزی رو شک دارن دیگه، نمیشه که آخه شک نکنه. وقتی شک کردیم بیان ما پیش بیاد. خب از این بحث بگذاریم. شک لنا اگر بود چرا؟ اما اگه شک للعرف بود این مشکل رو داره. اگر شک نوعی باشه از کنم خب این مشکل رو حل کنید، ما که حرفی نداریم، ما نمیتونیم این شعبه رو حل کنیم. مگر برگرده به شک که در مراد مولا، که مرادش از ما امر سلبی باشه، یعنی مولا یصدق علیه عنوان مباین. نمیدونیم مراد مولا ما یصدق علیه عرفن الماء هست یا مولا یصدق علیه عنوان مباین، که این فرد مشکوک هم مالای از تو قلعه عنوان مباینه دیگه. خوبه اینجور اگه باشه خوبه، ولی جور دیگه ما نمیفهمیم. خب بحث دوم راجع به موالات. آقای خویی فرموده احتیاط واجب حفظ موالات است بین اشواط سعی. بعضی از بزرگان مثل آقای وحید، آقای زنجانی فتوا میدن به لزوم موالات بین اشواط سعی. حضرت امام فرموده در شوط اول موالات بنابر احتیاط واجب لازمه، شوط اول که تمام شد آزاد. فتوا میده که موالات لازم نیست. مشهور گفتن موالات عرفیه در سعی لازم نیست. موالات عرفیه گاهی بین یک شوط اجزاء یک شوط پی در پی باشد، گاهی بین یک شوط و شوط دیگر هست که رسیدی به صفا یا به مروه رها نکنی بری یه نیم ساعت آب میوه بخوری، با رفیقت گرده کنی. موالات عرفیه رو باید حفظ کنی. مشهور گفتن موالات عرفیه در سعی لازم نیست، بلکه علامه در تذکره میگه اجماع داریم بر عدم لزوم موالات عرفیه در سعی. مرحوم محقق نراقی در مستند همین اجماع علامه رو که نقل میکنه میگه بل اجماع کما ان تذکره استدلال میکنه، میگه که للاصل والاطلاق، للاصل والاطلاقات. دلیل اولش اصل عملیست، دلیل دومش اطلاقات. اما اصل عملی همین بحث ها هست دیگه، تکرار نمی کنیم. اگر نوبت رسید به شک که آیا عرفن سعی بین الصفا و المروه سبع اشواط صدق میکنه با اخلال به موالات عرفیه یا صدق نمیکنه؟ همین بحثایی که کردیم پیش میاد که مشهور شبهه مفهومیه میدونن. ما معتقدیم اینها شبهه مصداقیه ما یصدق علیه السعی و بین الصفا و المروه سبع اشواط عرفن هست، ولذا ما میگیم اگر نوبت به شک برسد اصل عملی قاعده اشتغال و استصحاب عدم امتثال است، با همون توضیحی که در بحث قبل دادیم. بله، اگر کسی بگه احراز کردیم صدق سعی بین الصفا و المروه سبع اشواط را، احتمال میدیم وجوب موالات شرط شرعی باشه نه شرط عرفی مقوم عنوان. بله، اون که دیگه معلومه که میشه رجوع به براءت کرد، ولی کسانی که قائل به وجوب موالاتن این رو مقوم صدق عنوان میدونند. تماسیتی توضیح ها. اما دلیل دوم مرحوم فاضل نراقی که اطلاقات هست، ایشون میگن خب عرفن اگر کسی با اخلال به موالات عرفیه سعی کنه هفت بار بین صفا و مروه، اون میگه سعا بینهما سبعة اشواط، اطلاق دلیلم میگه این کافیه. خب طبیعی است که مستشکل به فاضل نراقی مثل مرحوم آقای خویی، مثل آقای زنجانی میگن عرفن عمل واحد که اجزا دارد صدق نمی کنه مگر با حفظ هیئت اتصالیه این اجزا. اگر بگن شما وضو بگیر، اصلا عرفن باید پی در پی باشه افعال وضو، و الا عرفن سر نمی کنه وضو گرفت. اگر بگن هفت تا سنگ بزن به جمره عقبه، یه سنگ اول صبح بزنه، یه سنگ یه ساعت دیگه بزنه، یه سنگ ساعت دوم بزنه، باز نمیگه رما جمرت العقبت سبع مرات، چون هیئت اتصالیه باید حفظ بشه و الا عرفن عمل واحد نیست. این ادعاییست که مرحوم آقای خویی داره در این بحث. آقای خویی تا بحث غسل جنابت از اون طرف میگفته چه ظهوری داره امر به یک عملی که مشتمل بر اجزا هست در لزوم موالات عرفی بین این اجزا. در وضو میگفته خب دلیل خاص داریم و لزوم موالات تابع بعضه و بعضا. در غسلم که میرسید خب دید که اونی که ادعا میکنه مطابق با فتوای مشهورم هست و مطابق با نصم هست که موالات در اجزای غسل معتبر نیست. رسید به بحث تیمم، از تیمم به بعد نظرش برگشت، گفت نه موالات در تیمم معتبره، هیچ دلیل خاصم نداریم، از باب همین صدق عرفیه عمل واحد که بدون حفظ موالات عرفیه عرف نمیگه تیممه. من به نظرم میاد این فرمایش ناتمامه، شاید شما همینو میخواید بفرمایید. آقا اگر بگن اضرب زیدن سبع مرات، باید پشتر هم بزنی؟ اگر با فاصله بزنیم به این نمیگن ضربه او سبع مرات؟ اکل 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 الطعام اکل هذا الطعام سبع مرات. بله ببینید، شما اولا این که میگید فصل به یوم یا بیشتر، این آقایون اولا به این مقداری که شما دلتون رو خوش کردید بسنده نمی کنن. اینا میگن باید عرفاً پی در پی باشد. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر شما چهار شوطه سعی کردی، گفتیم یعنی این نیم ساعت برم یه بستنی بخرم بیام بخورم خنک بشم، سه شوطه دیگر رو به جا میارم، نیم ساعت فاصله انداختی، نماز جماعت شروع شد، گفتی صبر کنم، حالا که صفوف جماعت نشستن صبر کنم نماز جماعت تموم بشه بقیه اشواط رو به جا بیارم، هیچ انصرافی هم ندادی از سعی کردن. نه دلیل نداریم، دلیل نداریم. این ولذا اون دلیلی که شما میگید در نماز جماعت میگه برو نماز بخون، فرضم اینه که یصلی ثم یتم سعیه. نه این نماز نمیخونه، اصلا نمازشو خونده، نماز زور ازشو خون اول وقت، حالا از آن عصر که میخوان بگن از قبلش هم یه دوی نشستن اونجا مزاحم سعی این آقا هستن، مجبور توقف کنه نیم ساعت اینا تا اینا بالاخره از آن بگن نماز بخونن، الصلاة على الاموات يرحمكم الله، فل طول بدن نیم ساعت بیشتر فاصله و اینا. بر نمیگه اگر این شخص ادامه داد سعی رو که سعا بین الصفا والمروة سبعا، دل بیشتر میگه آقا زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام. یه آقای شروع میکنه زیارت عاشورا خوندن، حالا صد لعنو که میخواد بفرسته 50 تاشو میفرسته، خسته میشه میگه یه نیم ساعتی بشینم یه چایی بخورم بعد ادامه میدم. نمیگن زیارت عاشورا خوند با صد لعن و صد سلام؟ صدق عرفی چه فرق میکنه؟ به قول آقا، حالا ایشون میخواد علیه ما استفاده کنه ولی به نفع ماست، میگن که از زانی و زانیه فجد دو کل واحد من و مهد جلده، حالا 50 تا تازیانه زدن، گفتن حالا یه ساعت بذارید این بدبخت ها استراحت کنن بعد 50 ضربه دیگه بهشون بزنین. نمیگن زور بعد حاضر زانیه مهد جلده بعد از اون پی در پی. خب ما به نظرمون صدق عرفی از سعی و بین الصفا والمروة سبعة اشواط هیچ توقفی بر پی در پی آوردن اینها ندارد و مؤید ما هم این اجماعی است که علامه در تذکره ادعا میکنه بر عدم لزوم موالات در سعی. بله بعضی ها مرحوم فاضل نراقی میگه که در مستند میگه بعضی ها بعض المتأخرین اینا گفتن که موالات معتبره در سعی به دو دلیل. دلیل اول اخذ به قدر متعقن است دلیل به اون تأسیست. شاید شما همینو میخواید بگید. گفتن خب پیغمبر پشت سر هم سعی کرد، ما باید تأسی کنیم. قدر متعقن هم همینه که موالات عرفیه رو حفظ کنیم. عرفن بگن سعاب اینه هما سبعت اشوار، خودشون جواب میده میگه اما تأسی که واجب نیست، تأسی که واجب نیست. عرض کردم خضوع انی مناسککم که یک نبوی عامی هست ظهور ندارد در این که هر کاری که من کردم شما هم باید بکنید الا ما خرج به دلیل. نه، شاید معنیش که تعلمو انی مناسککم، بیاید از من یاد بگیرید مناسک خودتون رو. علاوه بر اینکه نبوی عامی ضعیف استند است خودو انی مناسککم، اما اخذ به قدر متعقن اون هم که دلیل نمیشه که ما نتونیم به اطلاق خطاب توسط کنیم. در تیمم ارتکاز متشرعه است، ارتکاز متشرعه پی در پی بودن تیمم رو میفهمونه. و الا شما در غسل جنابت چه میفرمایید؟ اگر واقعا دلیل خاص نداشتیم اغسل رأسک ثم اغسل سائر جسدک ظهور داشت در پی در پی بودن؟ بله. آقای خویی فرموده که در روایت که گفته یبدأ بالصفا و یختم بالمروه یا ابدأ بالصفا و یختم بالمروه، این معلوم میشه عمل واحد است که بدأ بهی و ختم به، و پس باید هیئت اتصالیش حفظ بشه. آقا اولا این ابدأ بالصفا یعنی لا تبدأ بالمروه، بیشتر از این نمیفهمونه. ابدأ بالصفا یعنی نمواد بری از مروه شروع کنی، مثل اونی که ابو حنیفه میگه که جایز است بعد ابل مروه. معنی دیگه این به ذهن نمیاد از این، علاوه بر اینکه حالا برفرض عمل واحد فهمیده بشه از این. خب اول کلامی که عمل واحد قوامش به هیئت اتصالیه است که باید پی در پی باشد. کجای عمل واحد؟ اصلا وحدت عمل یعنی چی؟ یعنی یه مرکب ارتباطی است. اما مرکب ارتباطی غسل جنابت هم عمل واحده، هیچ کس موالات رو در اون معتبر نمیدونه. حالا در روایت آمده گفته که ابدأ بالصفا وقت ملمرو، مثل این که در جمرات میگن روز یازدهم ابدأ بجمرت الاولا سمرم جمرت الوسطا سمرم جمرت الخبرا. هیچ کس نگفته موالات باید بین رمی دو جمره حفظ بشه. این رمی جمره اولا کردی بلا فاصله برو جمره وسطارم رم کن، هیچ که نگفت. حالا در خود حرف زنگ زدن به این جمره این موالات معتبره، اینو بعضی ها گفتن، اما بین جمره اولا و جمره وسطا موالات، بین جمره وسطا و جمره کبرا موالات، هیچ که نگفته. خب اونجا هم تعبیر میکنن که یبدأ بجمرة الاولى. حالا از سعی بین الصفا و المروه سبعت اشراط یک عمل، یعنی یه عملی پی در پی، هذا اول کلام. بله آقای زنجانی یک دلیل دیگه ای دارند و اون روایت اسحاق ابن عماره که انشاءالله در جلسه بعد میخونیم. مفادش اینه کسی در حال طواف مریض شد، امام فرمودن اگر سه شوت به جا آورده بعد مریض شده، خدا عذرش رو قبول میکنه، لازم نیست ادامه بده، بره هر وقت خوب شد بیاد از نو طواف کنه. و کذالک یفعل فی السعی ولم یلجمار، مثلا اون سعی هم همینطوره. اگر سه شد مثلا سعی کرد، مریض شد، عاجز شد از اتمام سعی، لازم نیست اتمام کنه، خدا عذرش رو میپذیره. فلا بأس ان یؤخر یوما او یومین، خب معلوم میشه اگر مریض نشده بود باید فوراً سعی رو انجام میداد یا طواف رو انجام میداد. این دلیل و لزوم موالات عرفیه در اشواط سعی گرفته شده. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.